ولی بحث اینه که ما یه خانشی از شریعتی داریم، شریعتی رو به عنوان معلم انقلاب معرفی میکنه. شاید در یک برهه تاریخی واقعا شریعتی همچین کارکردی گفتمانش داشت در ایران و حتی در جهان اسلام و در جهان عرب و حالا حتی در ترکیه و اینها، ترکیه و اندونزی مشخصا. ولی امروز شریعتی به مثابه معلم انقلاب دیگه به کار ما نمیاد. نه زمانه زمانه انقلابه، نه زمانه زمانه یکی به عنوان مثال ما دنبالی باشیم اون نقش یا میشه گفت کارکرد انقلابیشو مطرح. بیشتر در واقع من اینکه شریعتی چگونه میشه در یک نظام آکادمیک بازخوانی کرد. چرا شریعتی مهمه؟ مثلا شریعتی اگه ما بخوایم تو گونه های متفاوت تفکر و اندیشه طبقه بندی بکنیم، شریعتی در کدوم سنت فکری میشه طبقه بندی کرد؟ خانش من اینه که شریعتی میشه ذیل رویکردهای پست کلونیال تئوری یا نظریه های پسا استعماری مطرح کرد. البته شریعت یک جنبه شدید اگزیستانسیالیستی هم داره که یه مقداری مثلا اون رو متفاوت میکنه از فرانس فانون، ولی قرابت های بسیار زیادی با فرانس فانون داره، با مثلا سید حسین العطاس در مالزی و سنگاپور داره، با سید محمد نقیب العطاس مثلا در مالزی داره، با این متفکر الجزایری کی بود؟ مالک النبی، با اونها. یعنی یک میشه گفت یک گرایشی هم در آکادمی و هم در فضای عمومی هست که اساساً معتقد به اینه، فقط هم صرفاً آکادمیک نمیشه. حالا پست کلونیال تئوریست‌ها یا نظریه پردازای پسا استعماری چی میگن؟ بحثشون اینه که جهان یا سوژه تقسیم به این نمیشه که مثلا غرب یا اروپا سوژه است، بقیه ابژه هستن یا بقیه بومیان اینا انسانه. نه، در تمام جهان کما هو انسان میتونه سوژه باشه. فقط تاریخ غرب یا اروپا نیست که سوژه رو میسازه یا میتونه انسان رو به اراده واده. چون دوستان گفتن در مورد آزادی و اینها یا و حالا و بحثی که دوستمون کرد که چه اجاب مرد، یه جایی در مورد مجموع آثار 24 در مورد انسان صحبت میکنه که اساسا جوهر انسان چیست. در نگاه شریعتی وقتی میخوایم در مورد آزادی صحبت بکنیم، در مورد عدالت یا جامعه مطلوب صحبت بکنیم، این انسان تعریفش چیه؟ میگه انسان ساخته شده از لجن و روح خداوند است. پس انسان یک موجود دو بعدی است. برخلاف همه موجودات دیگر که یک بعدی هستند، یک بعدش میل به لجن و پستی دارد، سرشت و خمیرهش تمایل به رسوب شدن و ماندن و توقف کردن دارد، همچنان که رودخانه طغیان می کند و حرکت دارد و آنچه که باقی می ماند یعنی گل رسوبی طغیان ندارد، حرکت و موج ندارد و تهنشین شده و توقف می نماید، سرشت انسان نیز میل به تهنشینی و راحت طلبی دارد و از طرفی بود دیگرش یعنی روح میل به تعالی دارد و برخلاف جهت اولی میل به صعود و میل به بالا رفتن تا آخرین قله قابل تصور را دارد، یعنی خدا و روح خدا. پس انسان از دو متناقض درست شده است، یکی لجن و دیگری روح خداوند، و عظمت انسان و اهمیت او بدین است که موجودی است دو بعدی و فاصله بین دو بعدش از گل تا روح خداست و هر انسانی دارای چنین دو بعدی می باشد و بعد اراده اوست که می تواند تصمیم بگیرد که به طرف قطب لجنی و رسوب خود برود یا به طرف قطب سعودی و خدایی و روح خدایی، و این کوشش و جنگ همواره در درون انسان هست تا یکی از دو قطب را برای سرنوشت خود انتخاب نماید. جالب اینجاست که یه نکته‌ای که شریعتی رو به نظر من حالا میشه گفت از دیگر متفکرانی که حالا معتقد به تفسیر عالم هستن یا امروز معتقد به این هستن که اصلا ما نباید وارد تغییر و تحولات بشیم، اصلا اینجوری نیست که انسان میتونه اراده این رو داشته باشه تغییر و تحولات ایجاد کنه، بلکه این مقتضیات تاریخیه که امکان این رو میده که انسانی بتونه تغییر و تحولات داشته باشه، شریعتی به نظر من از متفکران ولونتاریست هم هست. میگه تنها فضیلتی که انسان بر همه موجودات عالم دارد اراده اوست. اراده گرایی در حد اینجاست که حتی مفهوم انقلاب معنی پیدا میکنه. یعنی انقلاب برایش سوژه میتونه معنی داشته باشه، سوژه‌ای که میتونه اراده کنه، اراده‌ای برای تغییر داشته باشه. یعنی تنها موجودی است که میتواند برخلاف حتی سرشت غریزیش عمل کند، در صورتی که هیچ حیوان و گیاهی برخلاف سرشت طبیعی خود نمیتواند عمل کند. امکان ندارد که شما حیوانی را ببینید که مثلا دو روز روزه بگیرد، هیچ گیاهی دیده نشده که از قصه خودکشی کرده باشد یا خدمت بزرگی یا خیانتی مرتکب شده باشد. یعنی امکان ندارد چیزی آنطوری که ساخته شده عمل نکند. تنها انسان است که میتواند حتی برخلاف روشی که ساخته شده، حتی برخلاف نیازهای معنوی یا نیازهای مادی و بدنیش قد علم کند، برخلاف نیکی و خیر میتواند راه برود، موافق عقل خودش میتواند عمل کند، مخالف عقل خودش هم میتواند عمل نماید. آزاد است که خوب باشد یا بد، میتواند لجنی باشد یا خدایی. یعنی این که اراده بزرگترین خصیصه انسان است و بنابراین خویشاوندی انسان و خدا از اینجا معلوم میشود. با این نوع نگاهی که به نظرم وقتی ما در مورد شریعتی به مثابه یک متفکر حسا استعماری صحبت میکنیم، یعنی تلاشش و تمام کوشش نظریش به سمت اینی که به انسانی که غیر اروپاییه بگی تو هم میتوانی سوژه باشی. فقط تاریخ غربی نیست که منجر به سوژه میشه یا منجر به این انسانی میشه که دارای اراده است و میتونه مناسبات سیاسی اقتصادی جهانی رو تغییر بده. و فهم میکنم کسانی که بعدها معتقد شدن شریعتی معلم انقلاب بود یا یکی از معلمهای انقلاب بود، به این دلیل بود که شریعتی میاد حتی تو اون تفسیر سوره روم اگه نگاه بکنی، میاد میگه تفسیر سوره روم آقا مثلا جهان اسلام یا مدینه آن روز، این ورش امپراتوری روم، این ورش امپراتوری ایران، و اینا که بسیار کوچک بودن توانستن با تکیه بر حالا ایمان و اراده‌ای که داشتن و خویشاوندی که با خداوند به مثابه اراده خودشون داشتن، معادلات جهانی رو به هم بزنن. و بعد میگه دقیقاً امروز هم ما ملت‌هایی که نه شرقی هستن نه غربی، یعنی نه سوسیالیستن نه کاپیتالیستن سرمایه‌دارن، میتونن مناسبات جهانی رو به هم بزنن. و انقلاب به مثابه اراده سوژه غیر اروپایی، چون تمام تلاش در این 150 ساله این بود که به حالا ایرانی، مسلمان، نمیدونم غیر غربی و غیر شرقی این رو بفهمونن که تو اراده ای نداری، اصلا تو سوژه نیستی، اصلا تو کسی نیستی که بخواد اراده بکنی، تغییر بدی، تحول بدی به جامعه خودت. و وقتی حالا مثلا میگم 28 مرداد رو ما میتونیم از یه منظر دیگه هم ببینیم. درست آمدن زدن بردن مثلا نیروهای مثلا چی میگن امریکایی یا حالا شوروی از یه طرف، فرانسه و انگلیس از، ولی از یه طرف دیگه هم این رو ما میتونیم به صورت حالا میگن بعد از چی بهش میگن به صورت اگه بخوام تعویلش بکنیم، اینجوری میتونیم تعویل بکنیم که این رو میخواستن به یک ملتی القا بکنن که آقا شما اصلا قدرتی نداری، شما اصلا عددی نیستی، شما اصلا سوژه نیستی، همه چی تو مثلا چی توی واشنگتن تصمیم گیری میشه، همه چی مثلا توی داونینگ استریت تصمیم گیری میشه، اینا هم حرف خودشون آوردن خودشون میبرن، اصلا بحث تو نیست، تو هیچکی نیستی. ولی نوع نگاه شریعتی اینه که نه، اراده مهمه. حالا البته بعضی ها نقد میکنن میگن خب حالا این اراده رو کرد، انقلاب شد، فلان شد، ما به این وضعیت افتادیم، بعد این وضعیت چیه، آیا این چیه، فلان، این هم باز بحثایی که میشه آسیب شده. یکی سوال داره.